بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل میگوید مجازات اعدام در جهان در سال گذشته 90% افزایش داشته است. رئیس جمهوری ترکیه در دیداری بی سابقه با سران عراقی در بغداد گفتگو کرد. کاخ سفید خواهان تجدید نظر ایران در رویکرد خود شد. ساعت 7 بامداد. امروز سه‌شنبه 4 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 ماه مارس سال 2009 میلادی است. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. و چه خوب که از همین لحظات آغازین بامدادی با ما همراه هستید. الهی روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله نیم ساعته بامدادی. اجازه بدید که نخست خبرها را بشنویم از همکارم پارسا شمس.
سازمان عفو بین الملل میگوید درصد مجازات اعدام در جهان در سال گذشته میلادی 90% افزایش داشته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود میگوید در سال گذشته میلادی سال 2008 چین به تنهایی 72% از احکام اعدام را اجرا کرده است و در ایران نیز دست کم 346 تن به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. عفو بین الملل می گوید در حال حاضر و با توجه به اقدام ازبکستان در توقف اجرای حکم اعدام، آسیای میانه به ناحیه‌ای مبرا از مجازات اعدام بدل شده است. بر پایه همین گزارش، بلاروس در سال گذشته با 4 مورد اجرای حکم اعدام تنها کشور در اروپا و از اعضای سابق اتحاد جماهیر شوروی است که همچنان به اعدام محکومان ادامه می‌دهد. به گزارش عفو بین الملل در آمریکا نیز در سال گذشته میلادی 37 تن اعدام شدند که نمایشگر کمترین شمار اعدام در آمریکا در 15 سال گذشته است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در دیداری که در بیش از 30 سال گذشته بی سابقه بوده است برای گفتگو با سران عراقی وارد بغداد شده است. آقای گل قرار است در جریان این دیدار 2 روزه درباره مسائل مهمی چون شورشیان کرد در مرزهای 2 کشور و همچنین داد و ستد آنکارا و بغداد گفتگو کند. آنکارا میگوید شورشیان و شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا پکاکا از بخش‌های کوهستانی شمال عراق برای حمله به خاک ترکیه بهره می گیرند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که خود کرد است روز گذشته پس از دیدارش با عبدالله گل از پکاکا خواست یا سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند یا خاک عراق را ترک کنند. فخری کوروترک آخرین رئیس جمهوری ترکیه بود که در سال 1976 از عراق دیدار کرد. سخنگوی کاخ سفید دوشنبه دیروز در واکنشی تلویحی به سخنان آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کرد ایران در رویکرد خود تجدید نظر کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز اول فروردین در مشهد گفته بود آمریکا از تغییر سخن میگوید ولی عملا تغییری دیده نشده است. این اظهار نظر وی در پاسخ به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود که خواهان پایان یافتن تنش 30 ساله میان تهران و واشنگتن شده بود. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید درباره پیام آقای اوباما به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که زمان برای تغییر فرا رسیده است. لارنس آرمسترانگ قهرمان افسانه‌ای دوچرخه سواری آمریکا در نخستین مرحله از مسابقات رکابزنی در شمال اسپانیا دچار سانحه شد و استخوان ترقوه راست او شکست. آقای آرمسترانگ 37 ساله که با 7 دوره قهرمانی در مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس رکوردی هوش رو با بر جای گذاشته است در فاصله نزدیک به 20 کیلومتری پایان مرحله اولیه مسابقات بود که سرنگون شد و با چند بار زمین خوردن پیاپی از دوره مسابقات کنار رفت. آقای آرمسترانگ که جراحات سبکی برداشته بود در پی درمانی سرپایی از بیمارستانی در شهر وایادولید در شمال اسپانیا مرخص شد.
با سپاس از شما پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها. و اما نوبت میرسد به اینکه بشنوید چه ها برایتان در این مجله بامدادی مهیا کرده ایم. سخنگوی کاخ سفید میگوید که آمریکا امیدوار است که رهبری جمهوری اسلامی در روابطش با جهان تجدید نظر کند و به ایران اجازه دهد تا جایگاه شایسته و برحق خود را در جامعه جهانی باز یابد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ما نمیتوانیم بر این باور باشیم که تنها رویکردی نظامی در افغانستان حلال مشکلاتمان خواهد بود، بلکه باید به فکر یک برنامه خروج نیز بود. مراسم شب هفته امید رضا میر سیافی برگزار شد، بیان که واکنشی از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به جان سپردن او در زندان اوین صورت گیرد. جاده ها در ایام نوروزی قربانی می گیرند. سازمان جهانی تجارت از سقوط فاحش صادرات کشورها در سال جاری میلادی خبر می دهد. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله بامدادی. با ما باشید تا بشنوید. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، شب گذشته گفت آمریکا امیدوار است که رهبری جمهوری اسلامی در روش داد و ستد و روابطش با جهان تجدید نظر کند و با گشودن آغوش به روی صلح و آرامش و نیز محکوم خواندن تروریسم و خشونت به ایران اجازه دهد که جایگاه شایسته و به حقش را در جامعه بین المللی بازیابد. اطلاعات بیشتر درباره همین گفته های رابرت گیبز در گزارش همکارم علیرضا طاهری.
واکنش رابرت گیبز، سخنگوی پرزیدنت اوباما، نخستین واکنش دولت آمریکا به این گفته های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که تهران اگر آمریکا دیدگاهش را درباره ایران تغییر دهد، آماده است واکنشی همخوان با چنین تغییری نشان دهد. گفته های آیت الله خامنه ای در واقع پاسخی به پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا بود که بر نواری ویدیویی تکثیر شد. در این نوار آقای اوباما آغازی نوین را به ایران پیشنهاد کرده است تا دهه‌ها خصومت دو جانبه میان واشنگتن و تهران سرانجام پایان یابد. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، درباره این نوار ویدیویی گفت این پیام تلاش و فرصتی بود که با مردم ایران و رهبرانشان مستقیماً صحبت شود تا بر روابط تغییر یافته و نوینی بر پایه مسئولیت‌ها و حقوق مشترک ایران و آمریکا تأکید شود. سخنگوی کاخ سفید سپس افزود به نظر رئیس جمهوری آمریکا زمان چنین تغییری فرا رسیده و فارغ از هر گونه واکنش و پاسخ ایران، آقای رئیس جمهوری امیدوار است که رهبری ایران برای تغییر طرز کار و داد و ستدش خواهد کوشید. آیت الله خامنه ای روز شنبه گذشته در گفته‌های زمینه‌ساز یادآور شد که اگر آمریکا دیدگاهش را تغییر دهد، جمهوری اسلامی نیز دیدگاهش را تغییر خواهد داد. آیت الله خامنه ای افزود که جمهوری اسلامی دولت و رئیس جدید جمهوری آمریکا را تجربه نکرده، اما آنها را زیر نظر دارد و داوریشان خواهد کرد. با این حال آیت الله خامنه ای یادآور شد که هیچ تغییری فوری در راه نیست، چون آمریکا به تحریم و مجازات جمهوری اسلامی همچنان ادامه می‌دهد. روز اول فروردین ماه سال نو، باراک اوباما با دوری گزیدنی چشمگیر از مواضع سلفش جورج بوش، جشن‌های نوروزی را زمان آغازهای نوین خواند و افزود ایران اگر به روی صلح و آرامش آغوش بکشاید و تروریسم را محکوم بخواند، میتواند جایگاه به حقش را در جهان بیابد.
علیرضا طاهری بود از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها با استفاده از نیروی نظامی نمیتوان به جنگ در افغانستان پایان داد و ایالات متحده آمریکا باید طرحی برای خروج از افغانستان نیز داشته باشد. همچنین کمک به توسعه اقتصادی افغانستان از نکات کلیدی استراتژی دولت اوباما برای افغانستان است. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
خروج از عراق و تمرکز بر افغانستان، این استراتژی بوده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های اخیر بارها بر آن تاکید کرده است. آقای اوباما چندی پیش زمان خروج نیروهای کشورش از عراق را مشخص کرد و از افزایش نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به میزان 17,000 نفر خبر داد. اما او در این بین میگوید پیروزی بر طالبان تنها با ابزار نظامی میسر نیست و عناصر دیگری را نیز باید به اقدامات نظامی افزود. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS گفت:
What we can't do is think that just a military approach in Afghanistan is going to be able to solve our problems.
ما نمی‌توانیم فکر کنیم که یک رویکرد نظامی در افغانستان می‌تواند مشکلات ما را حل کند. از این رو ما به دنبال یک استراتژی فراگیر هست. باید یک برنامه خروج وجود داشته باشد.
This is not perpetual drift.
مخاطب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چه کسی است و او با چه هدفی موضوع خروج از افغانستان را مطرح کرده است؟ اکبر عیازی مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بر این باور است که روی سخن رئیس جمهوری ایالات متحده هم با مردم افغانستان و هم کشورهای همسایه آن است.
خطاب آقای اوباما فکر میکنم با ملت افغانستان است که امریکا اینجا نامده که باشه برای همیشه در منطقه باشه و در کشور افغانستان باشه.
یعنی نظر شما اینه که اکثریت مردم افغانستان ناراحتن از این که امریکا؟
نه، اکثریت ناراحت نیستن، ولی هر ملتی باشه که کشورهای خارجی در کشورش باشه بالاخره میخوان بفهمه که این اساکر خارجی که اینجا آمدن برای چه مدتی میباشن. ولی افغانها از این خرسند هستن در مجموع که امریکای اونجا هستن و این جنگی که در مقابل تروریسم و دهشت افغانی در منطقه جریان داره و افغانها اکثریتشان میخوان که نه تنها امریکا بلکه متحدینش این جنگ و این بدبختی را که القاعده و دوستانش و طالبان آورده اینو ختم کنه. خب بالاخره در نتیجه باید که اساکر امریکایی از این منطقه بره و فکر میکنم همچنان اوباما یک اشارهی به همسایه های افغانستان میرسانه که اینی شما انقدر در استرابی که شما فکر میکنین نباشین و نه ما تهدیدی هستیم برای ایران و پاکستان.
نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در سال 1380 خورشیدی برای مقابله با القاعده و طالبان به افغانستان حمله کردند. اما با گذشت 8 سال از آن زمان هنوز صلح و امنیت در این کشور برقرار نشده است و افزایش تلفات غیر نظامیان جنگ باعث اختلاف میان دولت حامد کرزی با آمریکا و همچنین نارضایتی بخشی از مردم این کشور شده است. با توجه به این وضعیت برخی از کارشناسان بر این باورند که سخنان آقای اوباما میتواند باعث تقویت روحیه طالبان شود. محمد قوی کوشان روزنامه‌نگار افغانی در واشنگتن یکی از این افراد است.
حرفی که آقای اوباما گفته اگرچه حرف کاملا به جای هست، چون هر آغازی را انجام باید در هر مورد و هیچ کشوری نمیتونه در جای برای دایم باشد، اما از نظر زمانی گمان میکنم یک مقدار به ضرر افغانستان باشه، به جهت ای که چون طالب ها در مجموع در حالت تقویت هستند و نیروی بیشتر گرفتند و فصل بهار است و آغاز جنگ های دیگه، این باعث تقویت روحی اونها میشه.
آقای اوباما در مصاحبه خود با شبکه CBS همچنین گفته است در استراتژی جدید دولت او بیش از گذشته به موضوع توسعه اقتصادی نیز توجه خواهد شد. اکبر عیازی مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره میگوید:
اگر شما حالت افغانستان رو در زمان 2001 میلادی تا و حال مقایسه کنین خیلی با هم فرق کرده. یعنی کار زیاد شده، هزارها کیلومتر جاده و سرک درست شده، پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان عملی شده، اما چون امنیت نیست و اما کارها و پروژه هایی که باید با سازی که صورت می گرفت اون با موت سرعتی که باید انجام شد انجام نشده و خب هستن مردمی که ناراضی هستن و علت جنگ این در افغانستان هم همین ناراضی های هستن که البته در صدرشون هم طالبان قرار دارن.
انتظار می رود باراک اوباما در روزهای آینده استراتژی جامع دولتش برای جنگ در افغانستان را اعلام کند.
محمد رضا کاظمی گزارش می داد.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
با وجود گذشت بیش از یک هفته از اعلام خبر درگذشت امید رضا میر سیافی، هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی واکنشی به مرگ او در زندان اوین نشان ندادند. تازه ترین خبرها حاکی از آن است که مراسم شب هفت امید رضا میر سیافی بی مشکل و دخالت ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز سیوم اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد، در گذشت آقای میر سیافی در زندان را شرم‌آور توصیف کرد و از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواست در این مورد تحقیق کنند و عاملان این حادثه را محاکمه کنند. همکارم امیر زمانی‌فر در گفتگویی با دروری دایک، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل، نخست از او میپرسد در زندان وظیفه حفظ و حراست جان زندانیان با کیست؟ دروری دایک:
البته وقتی که یک کسی زندانی باشه، مسئول جان و رفاه اون کسی که زندانی هستش در دست دولت می باشه. به طور کلی همه کشورهای دنیا همچنین ایران سعی می کنند جان اونا که زندانی هستند حفظ کنند و همینطور در صورتی که ممکن باشه رو پیشرفت کنند، چه در مورد وضعیت روانیش چه جسمانی. ولی در مورد مرگ در زندان در پرونده امید رضا سیافی حادثه نگرانیه و البته به نظر ما دولت ایران و مخصوصا سازمان زندان‌ها باید یه بررسی مستقل انجام بدن.
آقای دایک، فوت یک زندانی در زندان تا چه حد توی دنیا معمول است؟
یه چیز خیلی معمولیه. در هر کشور، در هر روز صدها، شاید حتی هزارها میمیرند. ولی سبب مردن اون نفر چیه؟ بعضی از ایشان پیرمرد هستن، پیرزن هست، چیز معمولی. ولی بعضی نقاط هست که مثلا گزارش‌های بدرفتاری دریافت میکنیم، نه فقط راجع به ایران تنها ولی کشورهای مختلف. این دولت‌ها باید یه بررسی مستقل برگزار کنند.
واکنش سازمان شما، سازمان عفو بین الملل، به درگذشت آقای امیدرضا میرسیافی در زندان چی بوده؟
روز جمعه گذشته فقط درباره مرگ در زندان امیدرضا میرسیافی یه بیانی صادر کردیم. در ضمن باید اضافه کنم که در همین بیانیه ذکر کردیم به همون مرگ امیر حسین حشمت سرانه.
چه اقداماتی میشه انجام داد برای اینکه جلوگیری بشه از مرگ زندانیان بیشتر در زندانهای ایران؟
دو یا سه تا وسیله هست جلوی ما. خب دولت ایران میتونه بعد از اون دعوت به اصطلاح باز خودش، یه دعوت به گزارشگار ویژه سازمان ملل صادر کرده تقریبا 4-5 سال پیش، ولی متاسفانه اقداماتی ثابت انجام ندادند برای اینکه بعضی از این گزارشگر ویژه به ایران بیایند، که بعضی از ایشون در مورد اعدام خودسرانه یا بازداشت خودسرانه، اونا بعضی از ایشون مربوط به این نوع مسئله ویژگی های مختلف دارند که خیلی مفید میشه که دعوت بشه به ایران، چون اونا میتونن پیشنهادهای ثابت مطرح بکنند برای که این نوع مسئله دوباره پیش نیامد.
همکارم امیر زمانی فر در گفتگو با دروری دایک، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل بود و با او درباره مرگ امیدرضا میرسیافی گفتگو میکرد. اولین سالی که از او پرسیده شد این بود که وظیفه حفظ و حراست جان زندانیان با کیست؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. با وجود افزایش حضور نیروهای پلیس در جاده‌های ایران در طول تعطیلات نوروزی و سختگیری‌های ماموران راهنمایی رانندگی و پلیس راه در برابر تخلفات رانندگی، همچنان جاده‌های ایران قربانی می‌گیرند و آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران در دوران نوروزی بالاست. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تنها در 3 روز اول تعطیلات نوروزی بیش از 50 نفر در جاده‌های مختلف ایران بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل راهنمایی و رانندگی کشور از حدود 600 مورد تصادف در جاده‌های ایران از 25 اسفند ماه سال 87 خبر داده است. در تصادفات روزهای اخیر حدود 150 نفر نیز مجروح شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پلیس و ماموران راهنمایی و رانندگی تدابیر شدیدی را در مقابله با تخلفات رانندگی در دوران تعطیلات نوروزی اندیشیدند. تخلفاتی از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکات خطرناک نمایشی، حمله مسافر با وانت بار و نبستن کمربند ایمنی. برای اجرای طرح‌های مقابله با تخلفات رانندگی در تعطیلات نوروزی در حدود 12,000 مأمور راهنمایی و رانندگی و پلیس به خدمت گرفته شده و تعداد واحدهای پلیس مستقر در جاده‌های ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. همچنین به خاطر رسیدگی به موقع به مجروحان حوادث رانندگی، جمعیت هلال احمر و اورژانس حضور خود را در جاده‌های ایران افزایش دادند. اما با این وجود، آمار مرگ و میر تصادفات جاده‌ای در ایران همچنان بالاست. عدم رعایت قوانین رانندگی از جانب برخی از رانندگان، استاندارد نبودن جاده‌های ایران و خودروهای فرسوده و یا دارای نقص فنی از دلایل اصلی بالا بودن آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی در ایران است. ایران جزو کشورهایی است که بیشترین آمار مرگ و میر را بر اثر تصادفات رانندگی در میانه کشورهای جهان داراست. به گزارش رسانه‌های ایران، هر سال در حدود 30,000 نفر در ایران جان خود را بر اثر تصادفات رانندگی از دست می‌دهند که این آمار در سال‌های اخیر کمی کاهش یافته است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان جهانی تجارت دیروز پیش بینی کرد که زیر فشار بحران اقتصادی و رکود بین المللی صادرات کشورها در سال جاری میلادی با بزرگترین سقوط پس از جنگ جهانی دوم روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
فروریزی بازرگانی بین‌المللی یکی از آشکارترین نشانه‌های رکود شدید اقتصادی و فروریزی تقاضا در سطح جهانی است. در گزارشی که دیروز انتشار یافت، اقتصاددانان سازمان جهانی تجارت پیش‌بینی می‌کنند که برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم حجم بازرگانی میان کشورها در سال جاری میلادی 9% سقوط خواهد کرد. این سقوط بر پایه همان پیش‌بینی برای کشورهای پیشرفته 10% و برای کشورهای در حال توسعه 2-3% خواهد بود. در تفسیری درباره این آمار، پاسکال لامی مدیر کل سازمان جهانی تجارت هشدار داد که هزاران فرصت شغلی وابسته به بازرگانی بین‌المللی رو به نابودی می‌روند. آقای لامی این وضعیت را وخیم توصیف کرد و افزود که اگر ملت‌ها بیش از پیش به سیاست‌های معطوف به حمایت از تولیدات داخلی از راه بستن مرزها متوسل شوند، وضع از آنچه هست وخیمتر خواهد شد. مدیر کل سازمان جهانی تجارت گفت کشورها باید بدانند که اگر مرزهایشان را ببندند، طرفهای تجاریشان به همان حربه متوسل خواهند شد و در نتیجه همه زیان خواهند دید. او از رهبران 20 قدرت صنعتی و نوظهور که 2 آوریل آینده برای مقابله با بحران در لندن اجتماع خواهند کرد، درخواست کرد برای مقابله با خطر بسته شدن مرزهای بازرگانی متحد شوند. آمار بازرگانی بین‌المللی که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که در سال 2008 میلادی آلمان با 1465 میلیارد دلار صادرات بار دیگر در صدر صادرکنندگان جهان قرار گرفت. چین، آمریکا، ژاپن و هلند به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم جای دارند. گزارش سازمان جهانی تجارت میگوید که ایران در سال 2008 میلادی با صدور 116 میلیارد دلار کالا 1% صادرات جهان را تأمین کرده است. عامل اصلی افزایش سهم ایران در بازرگانی بین‌المللی جهش بی سابقه بهای نفت در سال گذشته میلادی است. در همان سال در میان کشورهای هم منطقه ایران، عربستان سعودی 329 میلیارد دلار، امارات متحده عربی 232 میلیارد دلار و ترکیه 132 میلیارد دلار کالا صادر کردند.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستان است. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار تدارکاتیش قبل از بازی با عربستان، تیم ملی فوتبال کویت را شکست داد. این مسابقه تدارکاتی دوشنبه شب به مناسبت خداحافظی جاسم الهویدی، بازیکن صاحب نام کویتی، در ورزشگاه نادیال کویت انجام شد. تکل تیم ایران را در این دیدار مازیار زاره در دقیقه 84 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
اول مرور بیمار عرضیه خطره سکر علی ممکن شوت بره حلوه كانت ايضا للمنتخب الايراني قويه جدا من مازیار زاره.
علی دایی سرمربی تیم ایران در این مسابقه برای شناخت بیشتر بازیکنان از همه یاران نیمکت نشین این تیم استفاده کرد. تیم فوتبال ایران که در گروه دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در کنار تیم‌های عربستان، کره جنوبی، کره شمالی و امارات قرار دارد، روز شنبه آینده 8 فروردین در پنجمین بازی خود در این چارچوب در ورزشگاه آزادی تهران با تیم فوتبال عربستان مساف خواهد داد. در جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر کره جنوبی با 8، کره شمالی با 7، ایران با 6، عربستان با 4 و امارات با 1 امتیاز به ترتیب در مکانهای اول تا پنجم قرار دارند. در دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در برابر کویت که دوشنبه شب برگزار شد، از جمع لژیونرهای شاغل در لیگهای خارجی فقط وحید هاشمیان و مهدی مهدوی‌کیا از بوندسلیگای آلمان و مهرزاد معدنچی از لیگ امارات حضور داشتند و طبق برنامه قرار است جواد نکونام و مسعود شجاعی که در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارند روز چهارشنبه در تهران به سایر ملی پوشان ملحق شوند. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز از فرودگاه کویت عازم ایران خواهد شد. طبق برنامه کادر فنی تیم ملی، بازیکنان ملی پوش ایرانی پیش از ظهر امروز یک جلسه تمرین را در ورزشگاه السالمیه کویت برگزار می کنند و سپس با پرواز ساعت 16 به وقت محلی راهی تهران خواهند شد. تمرینات تیم ملی برای دیدار روز شنبه 8 فروردین با عربستان تا روز جمعه 7 فروردین در کمپ تیم‌های ملی ادامه خواهد داشت. و علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب و بعد از پیروزی تیم ایران در دیدار تدارکاتی در مقابل کویت در مورد مسابقه حساس روز 8 فروردین با عربستان گفت: با بازیکنان خوبی که در اختیار داریم و همچنین حضور 100 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران تیم عربستان را شکست می‌دهیم و راهی جام جهانی خواهیم شد. به نقل از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در دقایق نهایی این مجله بامدادی بشنویم پیام شما شنوندگان رادیو فردا را در ارتباط با پیام نوروزی باراک اوباما.
امیدوارم سران جمهوری اسلامی فهمیده باشن که الان آقای اوباما یه فرد متعادل چراغ سبز هم نشون داده. اگه واقعا فکرشون به اینجا برسه که این چراغ سبز به فایده ملت، خیلی ممنون میشیم ازشون. اگه نه که امیدواریم که خدا خودش فرجی کنه.
با تبریک از تبریکات سال نو میخواستم بگم آقای اوباما پیام خوبی برای ایران فرستادن، ولی پیام ایشون پیامی نبود که بتونه سران جمهوری اسلامی رو تکون بده.
سلام علیکم، عرضی داشتم خدمت آقا اوباما. این سران ایران آقا اوباما نبفهمن.
رهبر انقلاب باید جنبه داشته باشه این پیام باراک اوباما بعد از 30 سال. بالاخره مردم ایران احترام به زیادی دارن. این جنبه نداشتن این رهبر ایرانه که داره از طرف مردم ایران حرف میزنه، ولی مردم نماینده مردم ایران نیست.
پرزیدنت اوباما خوب و خیلی در یک قدم مثبت و حرکت کردن، ولی من هیچ آینده‌ای برای روابط ایران و امریکا از لحاظ شخص خودم نمی‌بینم، چون سران مملکت ما اصلا به فکر ملت ایران نیستن.
امیدوارم که این ابرهای سیاه از روی آسمان ایران برچیده بشه و ملت ایران سرفرازی خود را به دست بگیرن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420 02-21-12-41-13 و به پایان این مجله بامدادی میرسیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. 30 دقیقه دیگر شنونده مجله صبحگاهی خواهید بود و تا آن هنگام همچنان با ما بمانید.